سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که رعایت حدود الهی و اطاعت از احکام دین سودش متوجه خود انسان هست و سرکشی و پیمان شکنی و تعدی از حدود ضررش باز هم متوجه خود انسان هست و خداوند غنی از بندگانش هست. یه تعداد زیادی از آیات قرآن کریم رو در همین موضوع انتخاب کردیم که دو آیه دیگرش مونده که این دو آیه رو هم توضیح میدیم خدمتتون و از جلسه آینده بحث دیگری رو در همین موضوع راشناسی انشاءالله ادامه خواهیم داد. به اینجا رسیدیم. من تزکا فانما یتزکا لنفسی. سوره مبارکه فاطر آیه 18. گفتیم که زحمتی که انسان برای انجام اطاعت الهی، انجام واجبات، دوری از محرمات انجام میده، زحمتی که برای تزکیه نفس خودش میکشه، قرآن میفرماید این زحمتی که شما میکشید برای خودتون هستش. من تزکا و انما یتزکا لنفس. این پاکسازی که دارید میکنید خودتون دارید پاک میکنید، منتی بر ما نگذارید به خاطر عبادت ها. حال ما میدونید مثل چی میمونه؟ حال ما مثل بچه میمونه که پدرش او رو میبره حمام. موقعی قدیم ما یادمون هست ما چیزی همون خصوصی نبود، همون عمومی بودیم و شلوغ هم میشد. خب معمولا هم پدرها سر کار میرفتن، روزای معمولی نمیتونستن بچه هاشون ببرن حمام، جمعه ها میبودن. جمعه هم برای اینکه حمام خلوت بشه خب خیلی شده. خب زود تو خواب بچه ها بیدار میکردن مثلا 4-5 یه موقعی که دلم مثلا خلوت تر باشه. بچه هم با کراهت پا می شدن و خلاصه گرگر و اینا خلاصه حمام. یه موقعی که می سپردم به خودمون که خودمون بریم، گفتن خب شما دیگه بزرگ شدید مثلا به اصطلاح مرد شدید خودتون برید مثلا، همه تنبلی می کرد کسی نمی کرد. یه موقعی هم که می رفتیم می اومدیم 30 دفعه خودمون نشون می دادیم که مثلا بابا ما رفتیم حموم، مثلا ما خودمون رفتیم خودمون رو شستیم اومدیم. نتیجه حمام رفتن استحمام میره پاک کردن دیگه. این پاکی و طهارت حمام مربوط به خود ما، سودش به ما میرسه، ولی ما میخوام این چیزی که سودش هم به خودمون میرسه منال سر بابای بذاریم. بابا مثلا ما خودمون رفتیم حمام، مثلا یه جایزه هم مثلا بابای بگیریم اگه خودمون رفتیم. حالا عبادت های ما اینجوری هست، عبادت های ما تمام سودش مال خود ماست، چیزش به خدا نمیره. در مورد قربانی خوندم آیش و خدمت که گوشت قربانی از قربانی نه خونش و نه گوشتش به خدا میره، آیه قرآن. ولیکن یناله تقوا، تقوای عمل شما به خدا میره. یعنی اگر عمل واقعا برای خدا باشه، اخلاص داشته باشه، او به خدا میره، به خدا میره، یعنی خدا برای شما نگهش میده. اگر با تبدیلش برای گوشتش رو که دیگران خواهن خود خونش هم چیزش گیره خدا نمیاد. که شما منت میذارید. عبادت ها اینجوری است، عبادت زحمتی که انسان میکشه، جهاد فی سبیل الله، نمیدونم روزه گرفتن، حج رفتن، نماز مستحبی، نماز شب خوندن. انسان نباید یه موقعی به خاطر عبادتاش روحیه منت گذاری پیدا بکنه، فکر کنه که به خاطر اینکه مثلا حالا آمده یه مجلس امام حسین گریه کرده، اشک ریخته، یه مجلس خونش انداخته، یا فرض فرمایید زحمتی کشیده، حالا یه حقی پیدا کرده. و نه، لطف کردن، اجازه دادن که شما یادشون بکنید. لطف کردن، اجازه دادن که شما به یاد اونها باشید. خیلی ها هستن واقعا اینجوری اصلا به یاد خدا نمیفتن، خدا هم نمیذاره اصلا به یادش بیفتن. حدیث هم براتون جلسه قبل خوندن که میفهمد اونقدر بدن میاد از اینها و از شنیدن صدای اینها که هر خواسته هم داشته باشن ملائکه میگم زود خواستشون رو بدن که من صدای این بنده ها منشتم. و برعکس بنده هایی رو که دوستشون دارم، حتی اگه شده مشکلشون رو دیرتر پاسخ بدم، حاجتشون رو دیرتر به اجابت برسونم، یا حتی مشکلی براشون پیش بیارم که بیشتر بیان پیش ما، بیشتر بیان تجربه بکنن، این کار خواهم کرد. چون دوستشون دارم، دوست دارم از اینها بیان در خانه من. خیلی شرافت است که انسان دلش به یاد خدا بیفته. امام صادق علیه السلام جمله خیلی زیبایی در مورد ذکر داره. می‌فرماید شما گمان نکنید که ذکر خدا یه چیزی است که شما خودتون ایجاد در قلبتون می‌کنید. لیس الذکر من مراسم اللسان و مناسم الفطر، ولکن الاول من المذکور و الثانی من الباقی. می‌فرماید گمان نکنید ذکر چیزی است که شما فکر کنید حالا خودتون بیاید مثلا مستقلا من برم تو مسجد بشینم ذکری بگم یا نماز بخونم. اینجور نیست. ذکر اول از ناحیه مذکور شروع میشه و بعد و ثان من الذاکر، دوم از ناحیه ذاکر. یعنی اول خدا یاد دل بندش رو میکنه و بندش الهام میکنه، بعد بندش میاد ذکر میگه. اول خدا یاد بندش میکنه، به یاد بندش هست، بعد بنده به یاد خدا میفته. اینجوری نیست که ما به یاد خدا بیفتیم ابتدا. برای همین هم در دعا به خداوند عرض میکنیم چی؟ یا ذاکر از ذاکرین، یک کسی که به یاد ذکر کننده ها هست. خدا به یاد انسان میفته، بعد انسان میتونه به یا الله اجازه اول میدن، بعد تو بتونی مثلا تسبیح دستت بگیری و دلتو متوجه خداوند تبارک و تعالی کنی، دلتو متوجه اهل بیت علیهم السلام کنی، بتونی اسم امام اعظم علیه السلام بیاد. اینجوری که نیستش یه هر کس دلش خواست بیاد بگه من خب بشن یاد امام اعظم کنم. خیر، حتما مقدماتی هست که این اجازه رو میدن که شما یاد اونها رو کنید. مقدماتش هم دست خودتون هست، اختیاری است. انسان عمل صالح انجام بده، اعمال پاک انجام بده. وقتی اعمال پاک انجام داد، اونها دائما یاد دل انسان میکنن. این از نظر قانون نفس و معرفت نفس ثابت شده. ما در دروس معاد جلسات آخرینه معاد جلد دوم اونجا مبسوط توضیح دادیم که چطور میشه انسان به یاد اونها میفته. یعنی مباحث نفس شناسی این قضیه کاملا توضیح داده شده، بحث علمی شده که چطور میشه انسان به یاد اونها میفته و اونها از ما یاد بکنن و بعد ما یاد از اونها خواهیم کرد. بسته به این استش که چقدر از نظر ساختار شخصیتی بهره از وجود اهل بیت علیهم السلام داری، چقدر شبیه به اونها هستی. هر مقدار شبیه به اونها باشی بیشتر میتونی با اونها رفت آمد بکنی. هر مقدار در ساختار وجودی بهره ای از وجود اهل بیت علیهم السلام باشه بیشتر میتونی به یاد اونها باشی. اونجا تو بحث شب اول قبر توضیح دادیم، یا بحث احتضار که شخص میخواد بمیره، اهل بیت علیهم السلام میان بالا سرش، میان بالا سرش امیرالمومنین علیه السلام قطعی است و سایر معصومین هم. بسته به این استش که این چقدر سنخیت با ما داره. این که حضرت علی علیه السلام چجوری میاد بالا سر یه محتضر و چند تا از معصومین میان، غیر از معصومین هم کسای دیگه هم هست ممکن است بیان، و همچنین در شب اول قبر از امیر علیه السلام و سایر معصوم بیان بالا سر انسان، موقعی که جان انسان خارج میشه، اون چقدر اونها بیان به استقبال، همه اینها بستگی داره به اینکه تو زمان حیات انسان چند درصد از ساختار وجودیش و شاکلش رو شبیه اهل بدن انسان با چقدر از اولیاء خدا و معصومین در ارتباط باشه. ذکر شوخی نیست. شما اگه دست خودتون باشه بگو من از امشب میخوام حضور قلب داشته باشم. ببین دست خودته. اگه تونستی حضور قلب داشته باشی. حضور قلب باید براش قبلش کار کرده باشه. قبل از نماز باید کاراتو کرده باشه. اینجوری نیستش که انسان قبل از نماز هر کاری دلش خواست بکنه. بعد بیاد بایسته به نماز بعد بگه من حضور قلب دارم. اجازه نمیدن که قلبت حاضر شه اونجا. همچنین حضوری رو اجازه نمیدن به محضرش شرف یاد بشه. مگر قبل زحمتی کشیده باشه، کاری کرده باشه. که بعد این دو رکعت نمازی که داری میخونی بهت اجازه بدن که قلبت در نماز حاضر بشه. مقدماتش باید قبلش فراهم کرده باشه. نمازهای ما هم که انصافا نماز نیستش. چه منتی داریم بدیم؟ از سید شهدا علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی که خدایا الهی من کانت محاسنهو مساویه فکیف لا یکون مساویه مساویه. خدای کسی که خوبی هاش همه بدیه چگونه بدی هاش بدی نمیشه؟ ما نماز میخونیم که باید از همه اینا استفاده کنیم، حواسمون که نیست. شما با یه آدم معمولی با یه بچه هم که میخوای صحبت کنی وقتی داری صحبت میکنی ذکر حواستون ده متوجه. همین الان که من دارم عرض خدمت شما میگم شما متوجه منه، ولی خب سر نماز ما کنیم ما چه جنایتی مرتکب میشیم؟ سر نماز ما نیستیم، در نظر خداوند فرشته‌ها هستن. همون چون خودتون فرمودن تصور کنید، فرمود وقتی ایستادید متوجه باش که خداوند تبارک و تعالی موافق و تو و مسلط بر توست. همه انبیا و اولیا در برابر تو هستن، بهش در مقابل تو، جهنم زیر پای تو. اینجوری نماز بخون و اون ها کنید در یک کمچین محضری، نه اینکه نیست، حقیقتا هست ما متوجه نیستیم، در یک کمچین محضری چه نمازی نمیم، چقدر فکر و ذکر ما به جاهای بد میره و تا آخر نماز نمیم. این چه منتی داریم ما؟ این چی هست که اصلا خدا همین نماز رو هم ببخشه؟ خیلی دیگه چی داریم؟ تو هر کدوم از عبادت ها که شما در نظر بگیرید میبینید توش جنبه خودخواهی هستش. وقت اینم منتش هم سر خدا میذاریم و خدای کریم چقدر کریمه که همین عبادت های ناقصی که ما برای خودخواهی های خودمون هم داریم انجام میدیم اون رو هم میپذیره. یکی خیلی گله داشت از امام زمان علیه السلام، عرض کرد آقا ما چقدر من اومدم جمع کردم، چند هفته اومدم جمع کردم که شما رو ببینم. حالا گله کرد، در حال به یه نحوی حضرت تفضل کرد به محضر حضرت طرفی هاشون. خب آقا نها کنید توی این مسئله جمع کردن، این همه ملت میان اینجا گریه و زاری شب تا صبح میشن توی این سرما تو گرما، چرا جوابشون نمید؟ حضرت همون بیو بریم ببینیم کی اومده من صدا کرد. اینا که میبینیم یکی زن میخواد، یکی شوهر میخواد، یکی مشکل مالی داره، یکی چی کسی برای خود من نفع نشده بود، همشون برای خودشون اومده. خیلی فرق است انسان نماز رو برای خودش بخونه یا برای خدا بخونه. خیلی فرق است انسان عملی رو انجام بده توش خودخواهی نباشه، منیت نباشه، تا میتونه نه خودشون دائم. یه موقع شما دلت برای خدا تنگ میشه، یعنی اصلا دوست داری با خدا حرف بزنی، دلت در امام زمان اصلا تنگ، صبح جمعه اصلا میبینی قرار نداری، عصر جمعه اصلا میبینی قرار نداری، اصلا نمیتونی حرف نزنی. یه موقع اصلا میبینی تو خونه تحمل نمیتونی کنی، دوست داری بری بشی با معصومین علیهم السلام حرف بزنی، هیچی هم نمیخوای، فقط دوست داری حرف بزنی. میری میشینی یه جامعه کبیره میخونی، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف المناطق و محبت البهت آخر. اصلا دوست داری حرف بزنی باشون، موضوع خواسته شخصی نیست، دوست داری با خدا حرف بزنی. یه وقت اینجوری یه وقت نه، خواسته های شخصی خودت هست. بین این دو عبادت زمین تا آسمون فرق داره. حضرت امام خمینی سلام الله تعالی علیه اللهم محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آله. یه سوال خیلی جالب میکنه در این کتابشون توی اربعینشون، میفرماید وجدانن اگر خداوند بهشت رو برداره جهنم رو هم برداره. بگید دیگه کسی نه بهشت هست نه جهنم. اگر کسی عبادت کرد به بهشت نمیبرمش، اگر کسی معصیت هم کرد جهنم نمیبرمش. چند نفر عبادت میکنه؟ چند نفر نماز میکنه؟ چند نفر روزه میگیره؟ بعد سوالش رو شخصی میکنه، میگه از خودت سوال میکنم، خودت اگه چیزی به اسم ترس از جهنم یا مسئله بهشت و لذت های بهشتی بردارن، حاضری همیشه مرتب عبادت کنی؟ صبح پاشی عبادت بکنی، ظهر عبادت بکنی، شب عبادت کنی، فقط برای خود خدا؟ بگی خدای میدونم بهشت نیست، میدونم جهنمی هم نیست، ولی من برای تشکر از تو، برای که دوست دارم با تو سخن بگم، عبادت بکنم. چند نفر این کار خواهند کرد؟ ببین چقدر خودخواهی ها در عبادت های ما مؤثر هستش. همین نماز هم که داری میکنی برای خود داری میکنی، دیگه چه منتی داری مصرف خدا بشه؟ من تزکا فانما یتزکا لنفسه. هر کس تزکیه بکنه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه، برای خودش کشید. خیلی به خاطر ریاضت و سختی که در دین خدا کشیدید منت نذارید، نه سر خودتون، نه سر خدا، نه سر دیگران. سر دیگران نذارید، چون اگه فکر کنید مثلا 4 تا جبهه بودی، 4 تا عملیات رفتی، یه سرگردن بقیه بالاتر، این اول خطر هستش. زمانی که انسان عبادتاش و کارهای خیرش همش جلو چشش باشه، سابقهش جلو چشش باشه، آی من نمیدونم برادر شهیدم، من نمیدونم خواهر شهیدم، من پدر شهیدم، نه من چقدر جبهه بودم، نه اینا بیاد جلو چشت، خراب میشه. اون وقت کمالاتت همیشه سایه میندازه رو دیگر، نمیتونی دیگر اونجور که باید ببینی ببینیشون و اونجور که باید دوستشون داشته باشی دوستشون داشته باشی، نمیتونی. خیلی خطرناک هست که انسان در مسیر بندگی چشمش به کمالات خودش بیفته، به علمش، به سوادش، به سابقهش، نمیدونم به چیده چی، اینا فوق‌العاده خطرناک است. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشان زان سوی دیگر. خیلی ها بودن که در مقابل ولایت در مورد امیرالمومنین علیه السلام، چون پیغمبر که جرأت این کار رو نداشت، بعد از پیامبر سوابق انقلابیشون، سوابقه که جنگ کردن با پیغمبر رو نمیدونم زحماتی کشیده بودن، نمیذاشت در مقابل حضرت علی تصدیق میشه، نمیذاشت. کمالاتشون چنان سایه انداخته بود و قلب خودشون و روی حقیقت که نمیذاشت ببینن چیز دیگه، فقط خودشون بود. درشون فوق العاده زور داشت که با اون سابقه بیان در مقابل حضرت علی تصدیق میشه، چیزی که الان ما تو انقلاب خودمون داشتیم، زمان از امام سلام الله تعالی داشتیم. بیشترین کسایی که مقاومت کردن در مقابل امام با سوادا و مجتهدین و روحانیون و نمیدونم از اینا بودن، تیپای اینجوری بودن، تیپای که یا زندان بودن قبلا زندان بودن زمان رژیم گذشته، یا درس خوندن، اجتهاد داشتن، اینا بیشترین مقاومت رو میکردن. مردمی که عاشق امام بودن، محب امام بودن، هیچ وقت در مقابل امام مقاومت نکردن و بهترین امت بودن، امتی که امام فرمود مثلشون نیومده در تاریخ، هم از ملت پیامبر در مدینه در عهد رسول الله، از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین ملت ایران بهتر است. توده مردم اینجوری است، خالص خوب زحمت کشید. اونایی که نمیتونن گرفتار کمالات خودشون هستن. الان هم در مقابل ولایت فقیه بعد از امام همینا بودن دیگه. زمان امام ساکت بودن، جلوی امام جرأت نمیکردن. بعد از اینکه الان مقام معظم رهبری زمام اون رو به دست گرفته کمالاتشون اذن نمیده. سابقه انقلابیشون نمیدونم تایید ما امام تاییدیت داشتیم، امام مثلا ما گفته تو مثلا آدم خوبی هستی و چنین و چنان، این نمیذاره جلوی ولایت تسلیم میشن. بالاخره این خدا اذیت میکنه و هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کس قلش رفیع تر استش در رشن عمیق‌تر استش. بیشترین مقاومت و مشکل رو همیشه همین تیپ آدم ها درست کردن، آدم هایی که اسیر کمالات خودشونه. امام فرمود خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورده از هیچ کس نخورده. برای کی گفت امام؟ برای روحانیت گفت. همه این علما و نمیدونم مجتهدینی که اجتهادشون نمیذاشت برابر مصالح مملکت عمل کنن، سوادشون نمیذاشت، چهار نفر دورشون رو گرفتن به اسم پیرو و مقلد، این چنان حجاب شده بود که حاضر نبودن در مقابل مصلحت امت اسلامی سر تعظیم کنن، حاضر بودن اختلاف بکنن، حاضر بودن کار رو به اختلاف و مسائل دیگه بکشونن، اما دست خودشون دارن، کار رو خودشون نمیتونستن بذارن، این گرفتاری هستش. خدا نکنه انسان بی ظرفیت دو رکعت نماز بخونه، این خیلی بدتره. الان هم شما هر کس رو میبینید تو قضیه ولایت فقیه گرفتاری داره همینجوری هستش، یا سابقه بسیجش و جنگش رو نمیدونم چهار روز جبهه بوده گرفتار این هستش، نمیذارم بر اساس مسائل مملکت و مسائل اسلام و امت اسلام جلو بره. قضیه طلحه و زبیر و زن پیغمبر رو از اینا ما همیشه داشتیم تو سال، الان هم هست. کسایی که مبارزه کردن برای اینکه خودشون هم چیزی ببرن، سهمی ببرن، ارث می‌خواستن، این خطر ما هستش. پیامبر فرمود لو لم تذنبوا لخشیتم هو اکبر من ذلک العجب العجب. خیلی حدیث بلنده، خیلی بلنده و تکان دهنده. می‌فرماید اگر گناه نکنید از بالاتر از گناه بر شما میترسن. ببینید بالاتر از گناه، العجب خودبینی. اصلا در روایت داریم از بس این خودبینی خطرناکه که خداوند برای اینکه بندش رو نجات بده از این دام، هیچ جهنمی بدتر از این نیست و عمیق‌تر و سوزاننده تر از این نیست. برای اینکه این کارو بکنه گاهی وقتا یه صابونی هم زیر پای بندش میندازه، یه آلودش میکنه به گناه، مخصوصا که یه ذره این بادش خارج بشه. میفهمد بنده من خیلی دوست داره نماز شب بخونه، بعضی از بندگان، ولی من میدونم اینا اگه پاشن نماز بخونن یه 4 روز که نماز بخونن خلاصه انتظارات عجیب غریبی توشون پیدا میشه، دچار اوج میشن، میذارم بخوابن، اصلا اجازه نمیدم بلند شن، میگم ثوابش براتون میدیم، ولی شما اگه بخواد نماز شب بخونید خطرناکه. شما اگه بخواد 4 روز عشق بریزید در سید و شهدا، فردا نمیدونم ادعای عجیب غریب پیدا میشه، خیلی خطرناکه. انسان با ظرفیت، یعنی اینو بدونه که ما اول از اون آفتاشو خدمتتون گفتم چی داریم، اصلا واقعا بیام یه حساب به نمازها و روزه هامون بکنیم، به عبادت ها ببینید کدومشون برای خدا بوده. حالا گیرم که برای خدا بوده، انشالله برای خدا بوده، چه حقی ما داریم نسبت به دیگران فخر فروشی بکنیم یا خودمون بالاتر بریم یا نسبت به خدا منت بگیریم؟ چه حقی داریم؟ این که این سیاق رو که تو این دو سه جلسه براتون عرض کردم، قرآن خیلی تکرار میکنه برای این اساس ما گرفتاری همچین چیزایی نشیم. به داوود علیه السلام، علی نبی جناب آله علیه السلام میفهمد داوود انزل صدیقین و بشر المذنبین، بندگان صدیق میبینید مقام کمی نیست. میفهمد صدیقین رو بترسان و به گناهکاران بشارت بده. عرض میکنه یعنی چی خدایه؟ چرا صدیقین رو با اون مقامشون من بترسونم و به گناهکارا مجده بده؟ فرمود چون صدیقین تکیهشون به خودشون و اعمال خودشون، به ترسوشو که گرفتار نشن. ولی گناهکارا چی نداره؟ هیچ کس رو جز من نداره، تو خودشون هم گرفتار نیستن، اینجا شکسته دلتر هستن، نزدیکتر هستن، به اینا بشارت بده. عجب نداره، منتی سر کسی نمیده. وقتی هم به خودشون نگاه میکنن به عنوان کسی که هیچی نداره نگاه. ببین حضرت خودشو چجوری معرفی میکنه در تعقیب نماز، اصلا ما میخونیم در جاهای دیگه هم عبد مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه عبد مسکین مستکین پناهنده‌ای که هیچی نداره، هیچی برای خودش نداره، نه نفع میتونه برای خودش جلب کنه نه ضرر، نه اختیار مرگش داره نه اختیار حیاتش داره. اینجوری خیلی انسان باید مراقبت بکنه که گرفتار خود بینی نشه، عبادتاشو سابقه نمیدونم، مسجدشو سابقه نمیدونم، 30 سال نمیدونم من توی مسجد زحمت کشیدم، 50 سال نمیدونم چیکار کردم در خونه ابو عبدالله بودم. خیلی هی زیاد تکیه به این چیزا نکن، اگه من حرفی داری برو با خودشون بزن. یه عابدی خیلی عبادت کرد، خیلی عبادت، به حاجتش نرسید، حاجتی داشت نرسید. به یکی از انبیا عرض کرد، نبی زمان خودش، که به خدا بگو بابا ما گرفتاریم اینجوری شدیم، چرا شما حاجتمون برطرف برآورده نمیشه؟ خداوند فرمود که عیب تو کارت هستش. گفت هر چی میکشم از دست این نفس من، از دست نفس هم میکشم، هر چی میکشم آخر نفس رو چه کار کرد با من که من این همه عبادت کردم بی نتیجه. بعد خداوند پیغمبرش فرمود که برو به بندم بگو همین مقداری که خودتو ملامت کردی یا و خودتو مقصر میدید برای من بهتر و شیرین‌تر از اون همه عبادت ها. انسان طلبکار نباشه از خدا، طلبکارم بیش خدا نره، بگه من این همه سابقه دارم الان دستمو بلند کنم نمیدونم آسمون زمین به هم بریزه. انتظار داشته باشه که اهل رفیال با این همه سابقه رفیع شروع که ادعا کردن حتما اجابت شه. وقتی هم اجابت نشد طلبکار میشه، اعصابت خرد میشه، میگه پس کو این همه سال در خونه خدا بودیم ما، هر چی دعا که این اجابت شد. به بنده خدای سر داشتم میرفتم حرم، حرم از زد بلد نرسم، اومد با کجا میری؟ گفتم میرم حرم. گفت میان شما میرسون، اصرار کرد که ما برسون. رفت نزدیک حرم، شبم بود، خلوتم بود، گفتم نمیای حرم؟ گفت نه من قرارم با حضرت برسون، یه حاجتی خواستم نم نرده قرارم نمیم. راست هم میگفت نمیم من. حالا اینجوری هست، این خودبینی ها خیلی کار دست انسان ده. گرفتار میکنه انسان. من تزکا فانما یتزکا لنفسه، به هر کس تزکیه کنه برای خودش تزکیه کرده، به نفع خودش کرده، هر کاری کرده. به هر حال جا نیست الان، فرصتی نداریم که بخوام روی مقوله صحبت کنیم، مقوله مقوله خیلی مفصلی هستش. مقصود شما در دروس معرفت توضیح دادیم برای برادران و خواهران، خواستم به اونجا مراجعه کنم، در اصل معرفت نفس جلد 1. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها، سوره مبارکه جاسی آیه 5. هر کس عمل صالحی انجام بده برای خودش انجام بده. ببین چقدر تکرار داره، چند تا آیه بود براتون خوندم، نزدیک 10-15 آیه با همین سیاق دارن خوندم. هر کس عمل صالح انجام بده برای خودش انجام بده، فل نفسی و من اساء فعليها، هر کس بد بکنه به نفس خودش، عمل صالح برای خودت، برای همین هم ما باید دائم شکرگزار باشیم. از کردم درسی باشه. چرا میگم بعد از نماز مستحب است شما 3 مرتبه، 5 مرتبه، 7 مرتبه، 12 مرتبه نمیدونم. من عدد فرد راحت بالاتر تره. شکران لله بگی. برای اینکه توفیق داد بهت بیای عبادت بکنی. اجازه دادن نماز بخونی. اجازه دادن بیای مسجد. اجازه دادن بیای حرم. اجازه دادن که یاد اونها رو بکنی. اجازه دادن که از همه این موانع و حجاب ها دور کنی خودت رو، پاشی تا زحمت سفر رو تحمل بکنی تا مشهد مشرف بشی. خیلی هستن نمیتونن برن مشهد، نه که پول ندارن، اجازه ندارن برن، برای اینکه خراب کردن خودشون، خودشون خراب کردن. تا شمال میرن، نمیدونم تا شیراز میرن، تا ارگبند میرن، تا کیش میره، مشهد نمیدونم، حتی تا شیراز هم میره شاه چراغشو نمیتونه. قلب نمیکشه دیگه، اون طرف نمیکشه. خب عمل صالح یعنی چی؟ توضیح دادم جلسه گذشته. من عمل صالحا فلنفسه، اگر عمل صالح انجام بده برای خودش انجام بده. عمل صالح یعنی عملی که منطبق بر وحی باشه، نوشان صالح یعنی وحی تایید کرده باشه، دین تاییدش کرده باشه. و اگر کسی یه همچین عملی انجام داد خودش رو تقویت کرده. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خودت از خسران در آوردی اگر عمل صالح انجام بده. اونایی که انجام نمیدن همه در خسران هستن، اونی که انجام میده از خسران خارج هستش. از وقتی داری انجام میداری سود میبری، در تجارت داری میبری، با شکر کن خود. چقدر پدرهای شهدا و خانوادهای شهدا ادب داشتن و دارند که زمان جنگ خب ما خیلی یادم گفتن خدایا این هدیه رو قبول کن، این رو هدیه کردیم به رهبر، قبول کن قربانی ما رو قبول کن. این توحید است، این خلوص است. شما از زینب سلام الله تعالی علیها ببینید مجلس یزید، مجلس ابن زیاد، از سوال میکنم دیدی خدا با شما چیکار کرد؟ همون زمان رأیت و الا جمیلا، تو زیبایی هیچی نمید. سید شهدان وقتی شهید داد پسر خودش فرمود خدای قبول کنید بپذیر. میدونم برای کی دارن این کار انجام بود؟ منت نبود، آرزوی این بود که پذیرفته بشه از خدا. من تبدیل کنم به سلام خدا شما. برگردیم به نسبتی که توضیح داده بودیم. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست. بکنم تو این نسبت شما مثل یه جنین هستید در رحم، در رحم دنیا. چه فرصت محدود و مشخصی دارید برای اینکه یک تولد سالم اونجا داشته باشید. فقط کسی میتونه سالم متولد بشه که اهل ایمان و عمل صالح باشه. محصول ایمان و عمل صالح چی هست؟ تولد سالم خودته، خودت سالم متولد میشه. اونی که ایمان و عمل صالح نداره ناقص متولد میشه، او بهره نمیبره، عمرش رو تلف کرده. عمر فقط و فقط برای این هست شما ایمان و عمل صالح هست. و امرنی ما کان عمری بذلتن فی فاتک فیضا کان عمری مرفع للشیطان فبقفضنی الیه قبل ان يسبق مقتك الي او يستحكم غضبك علي. اذا سجد الانسان در دعای مکارم خدایا عمر بده به من تا مادامی که عمر من لباس طاعت تو به من هست بغلطن فی طاعت. فاذا کان عمری مرتن لشیطان، موقعی که عمر من چراگاه شیطان شد، قبل از این که غضب تو من رو بگیره و عذاب تو من رو بگیره، من رو به سوی خود ببر. عمر فقط با ایمان و عمل صالح فایده داره دیگه. و در طاعت. بقیهش که همه ضرره، هر چقدر انسان عمر بیشتری بکنه ضرره بیشتر، چون جمع میکنه و وقتی جمع کرد با مقیاس ابدی خطرناک میشه. قبلا توضیح دادم برای در شبای قدرم توضیح مفصل دادم روی این قضیه که ما دقت کنیم عمر دنیا رو هیچ وقت با مقیاس دنیا اگه بسنجیم اشتباه کردیم. شما 9 ماه رحم مادر رو با مقیاس رحمی بسنجید اشتباه کردید. 9 ماهی هست که محصولش میشه یه عمر، یه عمری که از نظر علمی محدودیت هم داره. عمر دنیا معادل یه ابدیته، لذا یه گناهش خیلی خطرناک است، یه کار ثوابش هم فوق العاده ارزش داره. برای یه گناهش از امیر الاسلام فرمود چه بسا 100 سال انسان معذب باشه، برای یه گناه، برای یه کار خیرش هم میلیون ها سال در بهشت باشه. خیلی دقت میخواد. لذا من عمل صالح هم فل نفسه و من اساءت الیه، هر کس عمل صالح انجام بده برای خودش کرده و هر کس بد بکنه به خودش بد کرده. فکر کنم کفایت کنه برای این موضوع تا اینجا. از جلسه بعد انشالله بحث دیگه رو آغاز خواهیم کرد در همین رابطه با مباحث راهشناسیمون.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.